مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
هیچ فراموش نمی کنند روز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
یک دکتری اومده به نام گیمار در سال 1103 تعداد شیلکش خاره ها رو نوشته، اماکن فساد رو نوشته، فساد عمومی رو نوشته، بهداشت، نبود بهداشت رو نوشته. این کارهای ظاهرسازی رو انجام میدادن. یه زن بدبخت و با چوب انقدر زدن این بدن له شد، برای خودنمایی که ما یه انگلیسی رو گرفتیم، ولی انگلیسی رو با نهایت احترام فرستادن خانه خودش. از این کارا میکردن و غذاخانه حتی برای اینکه مردم رو جلب کنن در ایام محرم سینه میزدن، قمه میزدن. این خیلی جالبه، قمه میزدن. خود رضاخان هم جلوی دسته را میافتاد، سینه میزد و اینها عرض شد خاکستر رو سر خودشون میریختن، خاک میریختن، خاکیومه میریختن و عزاداری میکردن. این کارا رو میکردن که نظر مردم رو جلب کنن. ولی مردم ایران یه هوشی دارن، هوش غریزی، و نمیشه گفت این هوش از کجا اومده. گفتن اینا بازی انگلیسی هست.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضاخان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک، سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنم. دوستان عزیز، رضاخان در سال 1300 تقریبا مقدمات قدرت تام و تمام خودشو فراهم میکنه. اولا کسانی که در قشون بودن، هنوز قشون تشکیل نشده، اینها دوستانش بودن. خیلی از اینها از درجات پایین آمده بودن، رسیده بودن به درجات بالا و تو اینا چند تا خبیث بودن. یکی مثل محمد حسین خان آیروم که این واقعا ملک الشعرای بهار در کتاب خودش میگه آدمی مثل این در رذالت و خباثت و دزدی و پستی و هیزی من ندیدم. این آجودان لیاخوف بود. در زمانی که در دوم تیر ماه 1287 هجری شمسی امارت چیزو بمباران کردن، امارت مجلسو، این آجودان لیاخوف بود. بعد میره اروپا، یه عمل جراحی انجام میده، ازدواجم کرده بود. در اونجا خسی میشه و تمام قدرتش مثل خاجگان جهان میره برای پول و قدرت. یه پسرم داشته که بعد این پسر شوهر دختر خواهر ملکه تاج الملوک میشه و میمیره. یک دفعه 1114 جوان مرگ میشه و همه میگن به خاطر این جنایاتی که این آیروم میکرد، آدم کشی هایی که میکرد، توطئه هایی که میکرد. شما یه آدمی هست به نام دکتر سجادی، من خاطرات اینو در آوردم. این وزیر راه رضاشاه بود، راهن ایران رو تموم کرد. نوشته از آیروم، از پستی آیروم، از جنادات آیروم. در میان اطرافیان رضاخان جان محمد خان علایی بود، اونم آدم خبیثی بود، پسر علاءالدوله معروف بود، میز احمد خان علاءالدوله، از دولت مردان عصر ناصری و مظفری. از اونم بد میگفتن، حتی مردم میگفتن خنجر شمر در خانه اینه. مردم درست کرده بودن چون خیلی رو بی خود کشته بود. اعدام کرده بود در بجنورد سردار معزز بجنوردی رو، در 7-8 تا اعضای خانوادش رو به دار زده بود برای که چیکار کنه اموالشون رو بگیره. خیلی جواهرات داشتن. اغلب اطرافیان آدمای زیاد جالبی نبودن و اینها گفتم بچه قزاخونه بودن. شما افسران ژاندارم اینه چون تحت تأثیر سوئدی ها بودن، دموکراسی سوئد، آدمای ملایم تری هستن. قزاقا آدمای جالبی نبودن. خدا بیامرزه محسن میرزایی دوست من 2 جلد درباره قزاقخانه، اسناد قزاقخانه رو در همین سالهای آخر عمرش تألیف کرد که چاپ شده، همه جا موجوده. بنابراین رضاخان در این زمان کاملا عرشبت از انگلستان اطاعت میکنه و نورمن رو عوض کردن. یک شخصی به ایران فرستادن به نام سر پرسی لورن. سر پرسی لورن تقریبا میشه گفت مشاور رضاخانه، تمام مسائل بهش درس میده، یاد میده و بهش میگه چی کار باید بکنی، با مردم باید چی کار رفتار کنی. یکی از کارهای بد این زمان اینه که یک زنی در تهران بود، محله بدنام. این زن یه شب یه انگلیسی میره خانش، انگلیسی ها رو کاری ندارن چون اون موقع چی بوده؟ کاپیتولاسیون بوده. این زنو در میدان توپخانه توی گونی میذارن، به قدری با چوب اینو میزنن که تمام بدنش له و لورده میشه و خون از کیسه میاد. این کارا رو میکنه که مردم رو جلب کنه، در حالی که اون موقع اماکن فساد در تهران زیاد بوده، شیرکشخانه زیاد بوده. یک دکتری اومده به نام گیمار در سال 1103 تعداد شیرکشخانه ها رو نوشته، اماکن فساد رو نوشته، فساد عمومی رو نوشته، بهداشت نبوده بهداشت رو نوشته. این کارای ظاهرسازی رو انجام میدادن. یه زن بدبخت و با چوب انقدر زدن این بدن له شد، برای خودنمایی که آقا ما یه انگلیسی رو گرفتیم، ولی انگلیسی رو با نهایت احترام فرستادن خانه خودش. از این کارا میکردن و قزاقخانه حتی برای اینکه مردم رو جلب کنن در ایام محرم سینه میزدن، قمه میزدن. این خیلی جالبه، قمه میزدن. خود رضا خانم جلوی دسته را میافتاد، سینه میزد و اینها هر شبت خاکستر رو سر خودشون میریختن، خاک میریختن، خاکروبه میریختن و عزاداری میکردن. این کارا رو میکردن که نظر مردم رو جلب کنن. ولی مردم ایران یه هوشی دارن، هوش غریزی، و نمیشه گفت این هوش از کجا اومده. گفتن اینا بازی انگلیسی هست، همیشه میگفتن این مال انگلیسی هست، این کار مال انگلیسی هست. و چطور شد که اینا اومدن؟ در این زمان کراسین کیه؟ یک رهبر شورویه، یکی از لیدرهای شورویه. میره لندن، در لندن صحبت میکنه با انگلیسی ها، قرار میشه نیروهای بلشویک ایران رو ترک کنن. ایران رو ترک میکنن، در حدود 1300 روتشتاین رو میفرستن. تودور روتشتاین سردبیر روزنامه منچستر گاردین بوده، یهودی بوده. این میاد سفیر میشه، میاد ایران، یه نامه به میرزا کوچیک خان مینویسه، میگه شما نباید انقلاب کنید، شما باید گیلان رو تحویل دولت مرکزی بدید و بعدم احسان الله خان و کمونیستا رو با خودشون سوار کشتی میکنن میبرن شوروی. احسان الله خان بهایی بوده، خیلی هم کمونیست سرسختی بوده. این انقدر بدبخت میشه در شوروی، شما باور نمیکنید. توی فیلم بازی میکنه، نقش خودشو در فیلمی به نام دختر گیلان بازی میکنه. اینا میرن و رضا خان همه کاره مملکتی. بعد شما ببینید نخست وزیرا میومدن میرفتن، سدزیاره که ور میدارن بعد از 3 ماه، میگو من وقتی رفتم کرج نیمرو جلوم آوردن گذاشتن. گفتم خدایا خواب بود، 3 ماه من در خواب بودم، الان یه نیمرو با یه نون سنگک سرد جلوم گذاشتن. بعدم گفتم برو عراق عرب. از عراق عرب هم مدتی میخواست بره هندوستان، چون انگلیسی ها به این کاری نداشتن. بنابراین این بلند میشه مدتی در عراق میمونه، بالاخره میره به کجا؟ میره به سوئیس. در اونجا قالی میفروخته. جمالزاده خاطرات خودش از سید ضیاءالدین همه رو تعریف کرده. در اونجا قالی میفروخته، وضعش خیلی بد بوده. 3 بار ازدواج کرد. ازدواج اولش مثل که زنش سر زار رفت، ازدواج دوم زنش بچه دار نمی شد، ازدواج سوم در همین سالهای دهه 30-35 یک دختر دهاتی رو در عرشبت قزوین گرفت، علاباد قزوین. دخترم الان زنده است، الان زنده، الان دیگه سال خورده شده. دختره رو تربیت کرد، دختر آشپزش بود، خانم اینانلو. من باش مصاحبه کردم، یه مصاحبه باش کردیم. چند تا بچه از این خانوم داشت، خیلی هم این بچه ها رو دوست داشت. آخر عمرش بود که اینا الان مثل که در سعادت آباد یه سوپر و میوه فروشی بزرگی دارن، به جایی نرسیدن. خیلی هم این ثروت داشت. شاه میگن اسناد اینو اومدن بردن. همون باغبونش به من گفت، گفت بعد از اینکه مرد سال 48 اومدن اسنادشو بردن. 84 ساله بود، اسب سواری میکرد، بعد اومد رفت زیر دوش، یه دفعه سکته کرد و مرد. و بعد دولت ساواک اومد خیلی از اسناد اینو گرفت و برد. این از سدزیا. خب رضا خان، روسا ایران رو ترک میکنن. عرض شود که در اواخر سال 1300 میرزا کوچیکم در راه فرار عقب نشینی بوده با یک آلمانی به نام گاوک. این در گردنه گیلوان بین گیلان و بین آذربایجان یخ زده میشن. یک شخصی میره سر اینو میبره، سر اینو میبره، جان داشته، اینطور که میگفتن جان نفس میکشیده. یک شخصی بلند میشه میره سر اینو میبره و سر بریدهش میفرستن تهران. آذر یا بهمن 1300 هجری شمسی جنازه رو میارن در رشت، در اون یک گورستانی است، الان هم هست، حالا اسمش یادم میاد، در اونجا دفن میکنن. سر بریده رو میارن تهران. تهران مدت‌ها در آتش فشانیه، ببخشید در گورستان آتش نشانیه سرای حسن آباد. بعد از 1120 گیلانی ها میان این سر رو میبرن و اونجا الان میذارن. گورستان سلیمان داراب سر میرزا کوچیک خان اونجا هستش. یکی از اتفاقات که زمان وزارت جنگ عرض شود که سردار سپه روخ میده، این لقب رو شاه بهش میده، سردار سپه، قیام کلونل پسیانه، محمد طی‌خان پسیان، که در برنامه بعد برای شما عزیزان خواهم گفت. خدا نگهدار شما باد.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان ارزشمند صدای پایتخت، از پخش شبکه رادیویی تهران خدمت شما روز بخیر میگم و توجه شما رو به شنیدن اطلاعیه جلب میکنم. در پی شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی، مردم تهران ساعت 17 امروز 10 مرداد 1403 تجمعی در میدان فلسطین تهران برگزار میکنند. با اعلام این خبر دعوت میکنم همچنان با برنامه‌های رادیو تهران همراه باشید. وقتتون بخیر عزیزان همراه شبکه رادیویی تهران. در پی انتشار خبر شهادت اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی، در صبح امروز 10 مرداد 1403، محضر شما و جبهه مقاومت و مردم مظلوم فلسطین تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم، در کنار ما باشید.
آن را که غمی چون غم من نیست چه داند، که از هجر تو هم دیده چه شب می گذراند، که از هجر تو هم دیده چه شب می گذراند. وقت است اگر از پای در آیم، که همه عمر باری نکشیدم که به هجران تو ماند. دل یعقوب ستم دیده ز من پرس، کندوه دل سوختگان سوخت دارد. کندوه دل سوختگان سوخت دانه. تو به دل بر نزدی، ما به صبوری در آتش سوزنده صبوری که تواند. فریاد 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 که گر جور فراق تو نویسد، فریاد براید فریاد ز دل هر که بخواند. یا یا فریاد براید ز دل هر که بخواند. زنهار که خون میچکد از گفته سعدی، هر کین همه نشتر بخورد خون بچکاند. هر کین همه نشتر بخورد خون به چه کام.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان در بخش اول برنامه صدای پایتخت. خدمتگزار شما عزیزان بودیم. آرزوی لحظه‌های نیک و آرام رو دارم براتون و همکارانم در بخش دوم برنامه‌ها در دهم مرداد ماه در کنار شما خواهند بود. التماس دعا. خداحافظ. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.